بینندگان ارجمند، شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. امروز سه‌شنبه 22 ایول است و این برنامه خبری تحلیل اخبار آزادی. این برنامه با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا به سرخط موضوعهای این نشر توجه کنید. محاکمه 19 گمانبر در حمله به تالاری کنسرتی کروکوس روز 4 آگوست در دادگاه نظامی مسکو آغاز می‌یابد. اکثر آنها شهروند تاجیکستانند. برای پشتیبانی از محمد اقبال صدرالدین پول فرستادند و اکنون به جوابگری کشیده می‌شوند. دادستان کولاب پرونده ساکنان دهنه را شرح داد.
قریب که همش مسئولی سن کرده شده است. قریب اول برسی سنشون
بعد 15 سالی تنفس، کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان در شمال تاجیکستان دوباره فعال می شود. این نوبت با سرمایه گذاری چین.
اگر که من خطا نکنم 50 میلیون دلار اینوستیسیون باید شود.
همچنان درباره یک کشتاری عاشقانه در پاکستان گزارش داریم که قربانی قانونهای قبیله‌ای شدند. ولی حالا خبری از مسکو. در مرافعه پیشکی متهمان حمله به کروکوس که دیروز برپا شد، تصمیم گرفتند که محاکمه این پرونده ماه آگوست آغاز می شود. دفتر مطبوعاتی دادگاه در مسکو گفته است مرافعه تحت نظر هیئت از سه دادرس برپا می شود. در حمله کروکوس پارسال 149 نفر کشته شد و اساساً شهروندان تاجیکستان برای صادر کردن این جنایت عیبدار می شوند. تفصیلات از همکارم طاهری سفر.
محاکمه پیشکی دادگاه متهمان حمله به تالار کنسرتی کروکوس روز 21 ایول چند ساعت دوام کرد. دادگاه دومی نظامی حوزه غربی شهر مسکو قرار کرد که مرافع اساسی دادگاهی روز 4 آگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شود. محاکمه باید با صورت بگیرد. در کرسی گمانبران به جنایت 19 نفر و اساساً شهروندان تاجیکستان می‌نشینند. روز دوشنبه در جریان مرافع دادرس چند درخواست گمانبران را رد کرده است. از جمله وکیل دفاعی 95 جبر دیده لودمیلا ایور به خبرگزاری تاس گفته است که دادگاه درخواست 4 گمانبر را رد کرد که می‌خواهند پایگرد جنای آنها خاتمه یابد و مرافع با اشتراک هیئت منصفه برگزار شود. ایور اینچنین گفته است که دادگاه درخواست بعضی از گمانبران را درباره تفتیش تکراری پرونده قبول نکرده است. معلوم نیست تا کجا همه گمانبران با وکیل دفاع و یا دیگر نوعی حمایت حقوقی تامین هستند یا نه. مثلا آیا نمایندگان سفارت تاجیکستان در دادگاه شرکت میکنند و یا این دفعه نیز آنگونه که به جریان تفتیشات راه نیافتند حضور نخواهند داشت. همچنین آیا خویشاوندان بازداشت شده ها از تاجیکستان به مرافع راه داده میشوند و این و دیگر پرسش ها فعلا بی جواب هستند. در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارس سال 2024 149 نفر کشته شدند و 609 کس دیگر جراحت برداشتند. در عموم مقامات روسیه 19 نفر را در انجام این حمله متهم می‌کنند و اکثری آنها شهروندان تاجیکستان هستند. گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، اما مقامات روسیه گفتند که مهاجران تاجیک حمله تروریستی را با امر خدمات مخصوص اوکراین انجام دادند، ادعایی که کیف رد کرده است.
مقامات تفتیشاتی در منطقه کولو به طور غیر مستقیم تصدیق کردند که گروه از ساکنان محلی از روی اتهام فرستادن پول به یک منعقد اشدی حکومت تاجیکستان محمد اقبال صدرالدین بازداشت شدند. این صحبت امروز در نشست خبری نقشوی دادستان منطقه کولاب صدا داد. تا حال مقامات این پرونده را شرح نداده بودند و ناروشنی ها همانا باقی میماند. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد.
دادستان منطقه کولاب در نیم سال گذشته 73 پرونده وابسته به تروریسم و افرادگرایی را بررسی کرده است. در این باره روز 22 ایول دادستان منطقه در یک نشست خبری صحبت کرد.
نیروهای اکستریمیستی تروریستی در منطقه کولاب یعنی ده شهر مایو آغاز و مورد تفتیش بزرگی قرار داشتند. اکثریت این پرونده قریب که همش مسئولی سن کرده شده است. قریب اول بررسی سنشون قرار داشتند.
مهمه امسال مقامات 12 نفر را با اتهام مبلغ گذاری به سامانه اصلاح نیت بازداشت کرده بودند. آن زمان گفته می شد که همه آنها ساکنان جماعت دهنه کولاب هستند. یک مقام دادستانی گفت در میان بازداشت شدگان ساکنان دیگر محله های کولاب نیز هستند.
یک جنایت اکستریمیستی تروریستی به در همش حتما دستگیر کرد و حبس گرفتن شد. سکینوی دهانه هم از پاکش پای منطقه کلوب 73 نفر.
ماه مای چند ساکن کولاب به رادیو آزادی شکایت کردند که چندی از خویشاوندانشان را با اتهام گذراندن مبلغ به سامانه اصلاح نیت بازداشت کردند. بازداشت این افراد که اکثرا مهاجران سابق هستند بر اساس یک فهرست از سیبر بانک روسیه صورت گرفته است که در اختیار مقامات تاجیکستان گذاشتند. به گفته او از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگام کار در روسیه به حساب مؤسس سامانه انتقادی اصلاح نیت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف حکومت تاجیکستان که برنامه های انتقادیش در باره سیاست های دولت را در یوتیوب نشر می کند گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر سخت تنقید می شود که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم آزادی های بنیادی مردم از جمله حق آنها برای آزادی بیان و آزادی اعتقاد را محدود و یا زیر پا می کند.
در پاکستان حادثه قتل جفتی مرد و زن بسیاری ها را دهشت زده کرد که برای عشق آزاد و اختیاری و ازدواج بدون اجازه اعضای قبیله اشان بهای گرانه پرداختند. مقامات در منطقه قبیله نشینی بلوچستان روز 21 ایول نتیجه های تحقیق پیشکی خود را درباره حادثه زیر نوار ویدیویی به قتل رسانیدن دو عاشق را گزارش دادند. این ویدیو در شبکه اجتماعی نشر و آنگونه که گفته مورد خشم و غضب بسیاری ها در پاکستان محافظه‌کار گردید که طلب پیدا و به جوابگری کشیدن گناهکاران را کردند. در این نوار ویدیویی دیده می شود که زن در احاطه مردان زیاد قرار دارد، در است کتاب قرآن از مرد درخواست میکند که 7 قدم قفاتر از او بیستد. مرد با تپانچه در دست به این زن جوان از پشت تیرخالی میکند. همین گونه شوهر این زن هم کشته میشود و حتی بعد به زمین افتادن این دو نفر هم تیراندازی به جسد بیجان آنها ادامه مییابد. کشتار در یک محله کوهی رخ داده است. در اطراف ماشینی زیاده دیده میشود که به احتمال زیاد به مخصوص تشکیل شدن این کشتار دلالت میکند. سرفراز بختی وزیر کلان بلوچستان که یک منطقه بسیار محافظه‌کار قبیله نشین می باشد بعد خشم و غضب زیاد در جامعه پاکستان وعده داد که همه مسئولان این حادثه به جوابگری کشیده می شود. ما این موضوع را با سردبیر رادیو مشال بخش پاکستانی رادیوی آزادی در میان گذاشتیم و سوال اول من از داوود خان خطک این بود که آیا تا حال ساختارهای حکومتی پاکستان در این زمینه چی کردند و درباره قربانیان این کشتار معلومات بدهد.
حکومت در ولایت بلوچستان حادثه را تصدیق کرد و گفت که آن در نزدیکی های کویتا پایتخت بلوچستان در روزهای عید قربان روی داده است، یعنی تخمیناً یک ماه پیش. تا حال 11 کس بازداشت شده است. اسم جوان زرق و دختر شیتل بوده است. هر دو بلوچی تبار بوده، از محل زیست خود فرار و ازدواج کردند. آنها روزهای عید به منطقه برگشتند. همون زمان از جانب مردم قبیله بازداشت گردیدند. آنها به یک منطقه کوهی بیرون از دهه برده و از جانب گروه مردان از تیر و توفان کشته شدند.
سوال دیگر این بود که واکنش جامعه و فعالان حقوق چی بوده است؟ مگر نمی شود به این حادثه ها خاتمه داد؟
این حادثه را هم حکومت و هم سازمان های حامی حقوق محکوم کردند. در کشور هر سال چند وقت حادثه های به اصطلاح کشتارهای ناموسی روی می دهند. بسیار این حادثه ها ثبت نشده می مانند. جدا از خود قبیله ها چون این حادثه ها در منطقه های شهری هم روی می دهد، چون مردها به اصطلاح شرف خود را با زنان عضو خانواده اشان پیوند می دهند. در بسیار منطقه های پاکستان زنها را چون مال ارزیابی می کنند. از این رو همه اعضای خانواده به مثل پدر و برادران پسران احمق و خاله خود را صاحب این زن ها می شمارند.
تشکر داوود خان خطک سردبیر رادیو مشال با سوال های ما پاسخ داد و یک معلومات دیگر. قتل های به اصطلاح ناموسی در پاکستان حداقل روز یک بار رخ می دهند. می گوید کمیسیون حقوق انسان این کشور که حکومت را برای ناتوانی در پیشگیری چنین حادثه ها انتقاد می کند. سال 2024 در پاکستان در مجموع 405 به اصطلاح کشتارهای ناموسی ثبت شده است. اکثر قربانی ها زنان بوده، کشتارها را نزدیکان آنها گویا با دلیل حمایت از شأن و شرف خانواده هایشان صادر کردند. در پاکستان بسیار خانواده های محافظه‌کار به ازدواج اختیاری و بدون اجازه آیله هایشان مخالفت میکنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
قرار است سرمایه‌گذاران چینی کلانترین کارخانه معدن تازه‌کنی را در شمال تاجیکستان دیگر بار فعال کنند. کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان 15 سال اخیر از کار مانده بود و در حالی که در گذشته منبع کار و درآمد صدها ساکن محلی بوده است. در این باره گزارشی فرزان محمدی.
اینوستران تاجیکستان و خیتای مبلغ گذاری شده زن در کامبینات کارهای حاضر کارهای آمادگی کارهای وصل کنی رفته ایستاده است.
مسئولان حکومت شهری گلستان روز 21 ایول در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که بعد سالهای طولانی به کلانترین کارخانه معدن تازه کنی در منطقه سرمایه گذار یافتند. از آن پیش کارخانه معدنی ادرسمان در اختیار صاحبکاران قزاقستان بود و طول تقریبا 15 سال اخیر از فعالیت باز ماند. حالا کشور چین آماده شده است که برای دیگر باره به کار انداختن آن مبلغ گذاری نماید.
اون شخته هایی که واقعا اگر که با خبر باشتن آب زیر کدی بود چند بود همه آب باشد روز توزه کدن آب شیجیت های حوزه دیمانتوش رفته است برای کارگر ها و دیگر کارهای آمادگی راه تعمیر و دیگر کارها رفته است و اگر که من خطا نکنم 50 میلیون دلار هم اینوستیسیه باید چقدر زیاده از 50 میلیون دلار اینوستیسیه وارد میشه کارخانه.
شهردار پیشین قبلا گفته بود که بیشتر سرمایه‌گذاران روسیه و عربستان سعودی به این کانی معدن مراغ ظاهر کردند، ولی گفته شنید با کشور چین حالا در مرحله نهایی قرار داشته است. با گفته الهام پولادزاده ماه‌های نزدیک و یا تا نیمه سال آینده کارخانه مرحله به مرحله به فعالیت خواهد پرداخت. هرچند مقامات طرح سرمایه‌گذاری را امیدبخش می‌نامند، ولی تا حال شرایط حقوقی و ضمانت کار برای کارمندان کاملا روشن نیست. کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان در عهد شوروی تأسیس یافت و به پیدایش شهرک در حدود شهر گلستان قیرقوم سابق در ولایت سوخت زمینه گذاشت. از آن زمان ادرسمان را شهرک کوهکنها می گفتند و دلیلش هم این که بزرگترین کان نقره در همین مکان جایگیر است. فلزات گرانبها از جمله طلا و سرب در بغل کوههای قورمه و قرامزار همین منطقه نهفتند. کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کان منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استخراج می کرد. کارخانه ادرسمان فعالیتش را سال 2012 قطع و خود را مفلس اعلان کرده بود. سال 2017 بحث میانی مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. آگاهان میگویند بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده، کارخانه در ورطه از همپاشی قرار گرفت. بناهای عظیم آن حالا یک نمای فرسوده را دارد و سیمای شهرکی صنعتی زمان معروف را تیره کرده است. این حال نقبکنها و کارمندان آن را مایوس کرد و اکثریت اهالی شهرک را پریشان و سرگردان ساخت. اهالی بیش از 16 هزار نفره ادرسمان امیدوارند که مشکلی فعالسازی کارگاه حل خواهد شد و مردم شهرک را مثل پیشتر با کار و شرایط خوب زندگانی فرا خواهد گرفت. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر گلستان.
بنا به آمار تازه بانک اوراسیای رشد، انتقال پول از خارج به تاجیکستان در سه ماه اول امسال 66% افزوده به 1.8 میلیارد دلار رسیده است. در یک بیانیه کوتاه این بانک در تلگرام آمده است که افزایش پولهای انتقالی و قیمت بلند طلا صادراتی سبب تقویت قرب سامانی پول ملی تاجیکستان شده است. قسم مهم این پولها را مهاجران کره از روسیه به خانواده هایشان میفرستند. برنامه امروز در همجا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی.org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبانی شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. انتقال پول به تاجیکستان در 3 ماه 64% بیشتر شده است. بنا به آمار تازه بانک آفراسیای رشد، انتقال پول از خارج به تاجیکستان در 3 ماه اول امسال 66% افزوده به 1.8 میلیارد دلار برابر شده است. در یک بیانیه کوتاه این بانک در تلگرام آمده است که افزایش پولهای انتقالی، قیمت بلند طلای صادراتی سبب تقویت قربی سامانه پول ملی تاجیکستان شده است. با گفته بانک آفراسیای رشد که روسیه از بنیادگذاران اساسی آن است، از اول امسال قریب سامانه در برابر دلار 12.5% و تا اول ماه ایول 3.3% بالا رفته است. به قول بانک مذکور، افزایش قرب سامانه سبب کاهش تورم شده است که ماه ایون به 3.6% می رسید و در مقایسه با ماه می پایین تر است. اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران کاری سخت وابستگی دارد که سالانه به کشور صدها میلیون دلار میفرستند و بهتر شدن زندگی خانواده های خود و همین گونه پیشرفت اقتصاد کشور سهم میگذارند. عین زمان مهاجرت زیاد سبب نارسایی متخصصان در تاجیکستان، دوری خانواده ها از هم، افزودن مشکلات اجتماعی و دیگر مشکلات زیاد در جامعه شده است. مقامات در ناحیه فرخور میگویند که مدینه حلیموه از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است. حادثه حدود 25 روز پیش رخ داده بود. خورشید رحمانزاده، معاون دادستان ناحیه فرخور، روز 22 ایول ضمن نشست خبری گفت عامل به دریا پرتافتنش رشک بوده است و حالا خودش در بازداشت است و تفتیشات ادامه دارد. دادستان در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت حالا تنها نسبت خود مدینه حلیموه پرونده باز شده است. مقامات درباره این قضیه بنابر ادامه تفتیشات معلومات بیشتر نمیدهند. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموه، مادر 27 ساله چهار طفل خردسال که خردیش 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود، چهار فرزند و خودش را ظاهرا با قصد خودکشی به رودخانه سرخاب انداخت. چهار فرزندش غرق شده جان دادند ولی خودش زنده ماند. او را با اتهام قتل کودکانش بازداشت کردند. جسد سه طفلش را پیدا کردند. جستجوی یکی دیگر ادامه دارد. بعد فاجعه حدس و گمان زیاد شده بود که مدینه حلیموه گویا از رشک به همسر و به سبب جنجال های خانوادگی به چنین کار دست داده است، ولی خانواده قدرت الله شریفوف، همسر مدینه حلیموه، در صحبت کتبی با رادیو آزادی فرضی بحث خانوادگی و داشتن زنی دوم را رد کرد. آنها گفتند که مدینه حلیموه مشکلات روانی داشته است و او را منظم برای تبابت و دعاخانه می بردند و در گذشته یک برادرش دست به خودکشی زده بوده است. در 6 ماه اول سال جاری در مقامات دولتی تاجیکستان 4102 کارگر نمی رسیده است. در این باره الیاس ادریس‌زاده، رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان، روز 21 ایول در یک نشست خبری بیان داشت. او افزود به حساب میانه امروز به هر یک منصب خالی 0.6 داوطلب راست می آید. ادریس‌زاده اعتراف کرد که حالتهای در یک منصب زیاد کار کردن برخی منصبداران جای دارند، اما تاکید کرد که این به نارسایی کادری وابسته است. به اطلاع منبع، خدمتچیان دولتی با آزمون به کار قبول شده باید از سندهای معیاری حقوقی آگاه باشند، زبان دانند، با کامپیوتر کار کرده توانند و تاریخ و فرهنگ ملی را خوب دانند. اظهارات رئیس آژانس در حالی است که سالهای اخیر نه تنها کارخانه های دولتی بلکه برخی از شرکت و کارگاه های خصوصی هم به کمبود کارگر روبرو هستند. اما با آنکه شمار بیکاران در کشور زیاد است، برخی آنها نمی توانند کارگر پیدا کنند. مقامات برای تامین مردم با شغل سری هر چند وقت یرمرک های جای های کاری تشکیل می کنند، اما کارجویان می گویند که به دلیل کمبودن معاش به چنین یرمرک ها توجه زیاد نمی کنند. در شهر دوشنبه با قرار دادگاه دو نورس را از مادرشان گرفته آنها را به مکتب اینترنت دادند. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر این خبر گفت شهروند تغایوا که مادر دو کودک خردسال است، فرزندانش را به تلبندگی و آوارگردی مجبور میکرد و از این حساب منفعت پولی هم به دست میآورد. نظر مادر نابالغان به حرفهای مقامات معلوم نیست. این بار اول نیست که در دوشنبه فرزندان را از مادرشان گرفته به مکتب اینترنتی دولتی می سپارند. ماه ایون امسال دو نورس را از مادرشان جدا کرده به اینترنت دادن. مقامات آن وقت گفته بودند دو نورس از سوی مادرشان که زندگی ناسالم داشت همیشه مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. کدکس عائله تاجیکستان به مقامات اجازه می داد که در صورتی از عهده تربیه فرزندان نبرآمدن والدین، کودکان را از آنها گرفته به مکتب های دولتی دهند. در این حالت والدین از حق پدر و مادر پور را محروم کردن نمی شوند.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان کرد، دو سه تومن ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشون با آن دو رو
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت دور نوی مذاکرات صلح با روسیه به روز 23 ایول در ترکیه تعیین شده است و در زمان کشورهای غربی فشارها را به مسکو افزایش دادند تا به سازش آتش بس رضایت بدهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی در شب 21 ایول گفت امروز من با رستم عمروف مسئله آمادگی به تبادل اسیران و واخوری دیگر با جانب روسیه را در ترکیه بررسی کردیم. رستم عمروف دبیر نو شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین است. زلنسکی افزود که ملاقات به روز چهارشنبه به نقشه گرفته شده است. رستم عمروف قبلا وزیر دفاع اوکراین بود و دو دور اول مذاکرات با روسیه را رهبری کرده است. دو روز پیشتر از این زلنسکی گفت که پیشنهاد برگزاری مذاکرات نو در هفته آینده را به مسکو فرستاده است، اگرچه گفتگوهای ماه گذشته برای پایان دادن به جنگ در اوکراین به هیچ پیشرفت نائل نشدند. زلنسکی در مراجعه شامگاه روز 19 ایول گفت برای رسیدن به آتش بس باید همکار انجام داده شود. اگر مذاکرات در ترکیه برگزار شود، پس نخستین ملاقات روبروی دو طرف در بیشتر از 1.5 ماه گذشته خواهد بود. حکومت ترکیه گفت که مذاکرات در استانبول برگزار می شود. حکومت روسیه سنه یا مکان دور نو مذاکرات را تصدیق نکرده و تنها گفت است منتظر اطلاع بیشتر است و اظهار داشت که جانب‌ها هنوز در مسئله پایان دادن به جنگ موقع‌های کاملا مختلف دارند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت که ما یک طرح یادداشت حسن تفاهم داریم و اوکراین یک طرح یادداشت حسن تفاهم پیشنهاد کرده است. درباره این دو طرح تبادل نظر و مذاکرات صورت می‌گیرد که به هم کاملا مخالفند، گفته است پسکوف. حکومت روسیه گفته است که از مذاکرات نو استقبال می‌کند، اما مهم‌ترین چیز برای ما رسیدن به هدف‌هایمان است. هدف ما روشن و واضحند و آنها تغییر نیافتند. روسیه اصرار می‌ورزد که بر اساس هر گونه سازش صلح اوکراین باید از بحر چهار ولایت بگذرد که روسیه ماه سپتامبر سال 2022 اشغال کرده است و آنها را در اختیار روسیه بگذارد. کیف باید همچنین از عزم خود برای عضویت در ناتو دست کشد و نیروهای مسلح خرد داشته باشد، طلباتی که اوکراین و متحدان غربی آن کاملا رد کردند. خبرگزاری دولتی تاس با تکیه به یک منبع بی‌نام نوشته است که احتمال دور آینده مذاکرات در ترکیه روسیه 24 یا 25 ایول برگزار شود. زلنسکی پیشتر در ملاقات با دیپلمات‌های اوکراینی گفته بود که موضوع از جانب ما روشن است، یعنی برگرداندن اسیران جنگی، بازگردانی کودکان ربوده شده از جانب روسیه و آمادگی به گفتگوی رهبران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر از نبود پیشرفت در مسئله سازش آتش بس اظهار نگرانی می‌کرد و هفته گذشته به مسکو 50 روز مهلت داد تا به سازش راضی شود، وگرنه روسیه زیر تحریم‌های سخت‌تر قرار می‌گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دعوت زلنسکی را برای ملاقات رد کرده، گفته است او رئیس جمهور قانونی اوکراین نیست. مذاکرات پیشینه بین روسیه و اوکراین روزهای 16 می و 2 ایون در استانبول برگزار شد و حاصل آنها تبادل اسیران و جسدهای سربازان بود، اما در مسئله سازش آتش بس هیچ پیشرفتی به دست نیامد. در همین حال جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا، بوریس پیستوریوس از آلمان، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا و مارک ریوته دبیر کل ناتو در یک نشست آنلاین گروه تماس دفاعی اوکراین شرکت کردند. دنیس شمیحال وزیر دفاع اوکراین در این نشست از متحدان کشورش خواست در دایره برنامه پیشنهادی ترامپ هر چیز زودتر به اوکراین سیستم ضد موشکی پاتریوت را بدهند. ترامپ روز 14 ایول گفت کشورهای ناتو اسلحه موجوده از جمله سیستم پاتریوت را به اوکراین خواهند فرستاد و آمریکا پول تمام این مهمات جنگی را خواهد گرفت. در جبهه نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که روسیه با 426 پهپادهای نو شهید 5، موشک فراسفته کینجال و 19 موشک هدایت شونده به کیف و دیگر منطقه ضربه زده است. به گفته آنها قریب نصف پهپادها و همه موشک‌ها به استثنای یکی از آنها در آسمان محو کرده شدند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف تصدیق کرد که یک نفر در پایتخت اوکراین کشته شده است و دو کسی دیگر در این حمله‌های شبانه جراحت برداشتند. روسلان مارسینکف شهردار ایوانو فرانکوفسک حمله‌ها به این شهر بزرگترین از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 نامید. مقامات و سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل و اتحاد اروپا روسیه را به حمله به زیربنیادهای غیر نظامی و اهالی آسایشته متهم و آن را همچون جنایت جنگی ارزیابی می‌کنند. روسیه این ادعاها را رد می‌کند.
شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غمو گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غمو گسارم. آره نبودی تو غمو گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن، آخه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شدن. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن، آخه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شدن. آچه قطر شمون ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدو ز شبای بیدروغ. آچه قطر شمون ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدو ز شبای بیدروغ. شبی تنهایه من، جاده ها خیره شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، بی عاشق شدن از این سری سودایه من. بی عاشق شدن از این سری سودایه من، چی بی سازم.
در تاجیکستان سیاست فضای باز را پیش گرفتند که امکان می‌دهد شرکت‌های هوانوردی خارجی به محدودیت به شهرهای گوناگون کشور و با قیمت‌های تعیین کرده خود پرواز کنند. آیا از این بعد قیمت بلیط‌ها ارزان‌تر و رقابت زیاد می‌شود؟ به گفته متخصصان به اصلاحات در فرودگاه‌های تاجیکستان، رعایت قاعده‌های شفاف برای شرکت‌های نو و مواد سوخت با قیمت دسترس، فضای تاجیکستان فقط روی کاغذ باز می‌ماند. جزئیات را از من طاهر سفر بشنوید. مقامات تاجیکستان همین تابستان رسما اعلان کردند که سیاست فضای باز را پیش می‌گیرند که در کشورهای دیگر با پایین آمدن قیمت سفر به اینجا و آنجا و هم آمدن شرکت‌های نوی هواپیمایی مساعدت کرده است. بر اساس قاعده‌های فضای باز اکنون شرکت‌های خارجی هوانوردی می‌توانند مستقلانه به شهرهای دوشنبه، خوجند، کولاب، باختر و مطابق با جدول خود خط‌سیر انتخاب کنند و پرواز نمایند. بعدی باز شدن فضای تاجیکستان پیشتر از همه شرکت ترکی ترکیش ایرلاینز واکنش نشان داد و گفت که از ماه آگوست تعداد پروازها از استانبول به دوشنبه را زیادتر میکند. به قول مقامات تاجیکستان، سیاست نو به رشد سیاحی در تاجیکستان مساعدت میکند و قیمت بلیط ها را پایان می آورد که پیشتر از همه برای صدها هزار مهاجر کاری مهم است. در تاجیکستان عین زمان بزرگترین شرکت هوانوردی شرکت خصوصی سامان ایر است که هواپیماهایش به بیشتر از 25 شهر و اکثرا شهرهای روسیه پرواز میکنند. مسافران همچنین برای پرواز به تاشکند و بیشکک و الماتا و به شهرهای دوحه، جده، دبی و تهران در خاورمیانه و هند و چین از خدمت سامان ایر هم استفاده میبرند. سامان ایر 8 هواپیمای بوئینگ 737-800 و 737-900ER دارد و قرار است از سال آینده دو هواپیمای بوئینگ 737 مکس بگیرد که اجازه می‌دهند سامان ایر در خط‌سیرهای دور هم پرواز کند. دومین شرکت بزرگ هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر شرکت دولتی است که پروازهای زیاده انجام نمی‌دهد و اگر بدهد هم اکثریتشان در داخل کشور است. حضور شرکت‌های خارجی در تاجیکستان زیاد نیست. در کشور اساساً شرکت‌های روسی به مثل اورال ایرلاینز، اس 7، یوتر، نورت ویند، یمال نمایندگی دارند. ایر استانا از قزاقستان، ازبکستان ایروایز از ازبکستان، ترکیش ایرلاینز از ترکیه، فلای دوبای از امارات متحده عربی، جزیره ایرویز از کویت، واریش ایرلاینز از ایران، آذربایجان ایرلاینز از آذربایجان و چین ساوزن از جمهوری مردمی چین هم هستند. سیاست فضای باز بدین معنی است که بازار برای همه شرکت های هوانوردی باز است. حکومت محدودیت در پرواز آنها به قلمرو کشور و تعداد پروازهای بین المللی نمیگذارد. در این صورت فضا برای شرکت های داخلی و خارجی به طور یکسان باز است و بناهن رقابت باید سخت‌تر و بلیط ها ارزان تر شود. قبل از تاجیکستان کشورهای دیگر منطقه قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان سیاست فضای باز را پیش گرفتند که با آمدن شرکت های ارزان قیمت افزایش خط سیرها و پایین آمدن قیمت ها در آن کشورها مساعدت کرد. متخصص های هوانوردی از قرقیزستان که مقیم اروپا است با شرط ذکر نکردن نامش گفت فضای باز به معنی باز کردن دروازه کشور برای تمام شرکت های هواپیمایی می باشد. او افزود هر شرکت هواپیمایی جهان می تواند بیاید. ما تاثیر آن را سال 2019 در قرقیزستان دیدیم. در شهرهای بیشکک، اوش و تمچی خط سیرهای نو پیدا شدند. پروازها به چین و کشورهای عربی، کره جنوبی و خارواتیا زیاد شد. پایان اقتباس. این کارشناس همچنین خط سیر استانبول اولانباتور را مثال آورد که بیشکک برای آن فرودگاه ترانزیتی بود و هم برای پرواز سئول بیشکک زاگرب. فضای باز فقط برای مسافربری نیست، بلکه شرکت های بارکشی هم می توانند از خدمات فرودگاه های تاجیکستان استفاده برند، بار بیارند و یا از اینجا به دیگر جای برند. اندری لیتوینوف خلبان با سابقه 40 ساله کاری در زمان شوروی سابق و روسیه به این نظر است که پیوستن تاجیکستان به سیاست فضای باز حرکتی منطقی است و به شرطی که تاجیکستان بخواهد روای مسافران را زیاد کند و عرصه هوانوردی در کشور را دسترس و پیشرفته نماید. با قول او سیاست مذکور به نفع مشتریان کار میکند و شرکت های داخلی را مجبور میسازد صفت کارشان را بهتر نمایند، در عکس حال از مشتری محروم میشوند. اندری لیتوینوف گفت از این راه کشورهای میروند که عرصه هوانوردی شهروندی چندان پیشرفته ندارند. هر وقت که فضا باز شد شرکت های خارجی به کشور میآیند، آنها اکثرا هواپیماهای نو دارند و سطح خدمت رسانیشان بالاتر است. مسافران داخلی مجبور میشوند با آنها نزدیک شوند، هواپیماهای نو بگیرند، غذای بهتر بدهند و از کارمندانشان کاری بهتر طلب کنند. پایان اقتباس. با قول متخصصان تأثیری اساسی سیاست نو سخت شدن رقابت است. هر وقت شرکت های نو با خط سیرهای موجوده شرکت های داخلی راه یابند قیمت ها پایین می رود. متخصص قرقیز می گوید ما این را در قزاقستان دیدیم که سال 2019 اول در 11 فرودگاه سیاست فضای باز را پیش گرفت و بعدن با دیگر فرودگاه ها هم گذشت. در ازبکستان سال 2020 بعضی از عنصر های سیاست فضای باز را قبول کردند. در آنجا قیمت خدمات در فرودگاه ها را پایین آوردند. قاعده ها برای شرکت های خارجی را خصوص در مناطق سیاحی ساده کردند. این سبب شد شرکت های ارزان قیمت بیایند و کمک کرد که خط سیرهای نو به اروپا و خاورمیانه باز شود. شرکت های روسی ایرفلوت، اس7 و اورالسکی اویالینی همراه با شرکت ملی با فرودگاه های فرغانه، نمنگان، سمرقند و بخارا پروازها را آغاز کردند. از این جایها فقط قبلا شرکت هواپیمایی ازبکستان به روسیه پرواز میکرد. پایان اقتباس. با گفته اندری لیتوینوف به حضور شرکت های خارجی، شرکت های داخلی با تعداد کمی هواپیماها قادر به خدمت و تعداد افزاینده مسافران نیستند. او افزود هواپیماهای خودی برای بردن و آوردن همه نمی رسد. از این رو حکومت دو انتخاب دارد، یا فضا را باز کند یا مانع رشد شود. کارشناسی روس تجربه ازبکستان همسایه را مثال آورد که آنجا چند شرکت کار میکنند و با خارجیان هم رقابتی برابر دارند. این رقابت با پایین آمدن قیمت ها در خط سیرهای سرطلبگار مساعدت میکند و پروازها هم بین شرکت های خارجی و داخلی برابر تقسیم میشوند. و افزود چگونه این را تنظیم و با کی معامله میکنند ما البته نمیدانیم، اما بالاخره واقعیت این است که مسافران از آن فایده میبینند و انتخاب دارند. پایان اقتباس. اندری لیتوینوف میگوید در اینجا شرایط برابر برای تمام بازیگران در بازار مهم است. با گفته او اساس رقابت سالم این است که قیمت مواد سوخت و حق خدمتگذاری در فرودگاه ها برای شرکت ها نابسته از کدام کشور بودنشان باید برابر باشد. در عکس حال به قول وی فضای باز معنی ندارد. زیربنیات ها مقررات مالی که با بازار آزاد مطابقت نمی کنند و از جمله مونوپولیا می تواند از مانع های اساسی برای عملی کردن سیاست نو باشد. فیروز میرعلیف تحلیلگر تاجیک می گوید فرودگاه های تاجیکستان دولتی هستند و قیمت خدمات آنها در منطقه از همه بلندتر است. قیمت مواد سوخت یکی از بلندترین ها در جهان است. همین سبب جالب نبودن کشور برای شرکت های هوانوردی خارجی به خصوص شرکت های ارزان قیمت است. پایان اقتباس. به نظر مصاحب رادیو آزادی، مکانیزم شفافی راه دادن شرکت‌های نو و تقسیم پروازها وجود ندارد که مانع‌های دیگری سونی هستند. او افزود نظام کاملی ضد انحصاری وجود ندارد. اگر یگان شرکت نو به کشور بیاید، به تقسیم ناشفافی پروازها روبرو می‌شود، چون خطرهای اساسی را شرکت‌های داخلی گرفتند. یک مصاحب رادیو آزادی در آژانس اویات شهروندی تاجیکستان اعتراف کرد که نباید انتظار تغییرات زود در این ساحه شد. او گفت گذشتن به سیاست فضای باز روند دشوار و دراز است. مشورت ها، تبادل یادداشت های دیپلماتی، بعدن روند تغییرات در سازشنامه های دو جانبه، امضا در سطح حکومت و سپس تصویب آنها از این روند است. عین زمان قیمت ها برای مسافران به خصوص مهاجران کاری بسیار بلند است. پرواز از دوشنبه به مسکو قیمت تر از پرواز از تاشکند به مسکو است، اگرچه مسافه بین پایتخت دو شهر اخیری کوتاه تر می باشد. قمرالدین ساکن 36 ساله واسه در صحبت با رادیو آزادی گفت من برای بلیت بیشتر از $300 پرداختم. بعدم فهمیدم که شناسای من از طریق ازبکستان با قیمت دو برابر ارزان تر می رفتند. تحلیلگر تاجیک فیروز میرالیف میگوید ممکن است سیاست فضای باز را نسبت به 18 خطسیر مهم از جمله پروازها به روسیه در سالهای نزدیک پیش نگیرند. در اینجا قاعده پیشینه تا 3 سال دیگر باید رعایت شود. یعنی به گفته میرالیف اگر شرکت تاجیکی به مسکو دو پرواز انجام میدهد، شرکت روسی از این بیشتر حق ندارد. از این رو تغییرات واقعی را نخست در خطسیرهای ترکیه، کشورهای عربی و آسیایی میبینیم. پایان اقتباس. به قول مصاحب رادیو آزادی، شرکت‌های نو ممکن است با فرودگاه‌های خوجند، کلاب و باختر توجه کنند که به آنها اساساً شرکت‌های روسی پرواز می‌کنند، ولی به این شرط که قیمت خدمات را در آنجا هم پایین بیارند و شفافیت در ورود به این فرودگاه‌ها رعایت شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شام 19 ایول یک ساکن 36 ساله شهر دوشنبه از بام مهمانسرای در منطقه پوهوکت تایلند به زمین افتاده جان داده است. تلویزیون محلی امرین و نشریه تای نیوز روم با نقل از پلیس نوشتند که هوشنگ باقیوف، سیاه 36 ساله و شهروند روسیه، خود را از بام مهمانسرای نای هرن و زمین انداخته در جای حادثه هلاک شده است. در شبکه‌های اجتماعی نوار این واقعه پخش شد که در آن دوستان این جوان و زبان تاجیکی از او خواهش میکنند که از بام فراید، ولی او به حرف آنها گوش نداده خود را به زمین میاندازد. جسد او را برای کالبدشکافی و شفاخانه و چیره پوهوکت انتقال دادند. روزهای اخیر یک عده بلاگرهای شناخته تاجیک با نشی نوارها از تاشکند میگفتند که در راه به تایلند هستند. بعد مرگ باقیف سر و صدا زیاد شد که چرا بلاگرها در این باره حرف نمیزنند. در جواب به این همه، پرویز نیازوف، معروف به پرویز امریکا، بلاگری تاجیکی مقیم امریکا، در یک شرح کوتاه تذکر کرده است که روز شنبه چند ساعت پس از ورود آنها به پوهوکت حادثه ناخوش روی داد. به قول پرویز امریکا، تفتیش حادثه جریان داشته است و هیئت تاجیکان را همچون شاهد حادثه بازپرسی کردند. روز 22 ایول نزدیکان فوتیده و تایلند رسیدند و پلیس باید بر اساس معاینه طبیبان سبب مرگ باقیف را آشکار اعلام کند. به قول منبع‌های قابل اعتماد، هوشنگ باقیف که کارمند یکی از شرکت‌های موبیلی تاجیکستان بود، دوست نزدیک تاجیک داماد، یک بلاگر دیگری تاجیک است و همراه او در نوارهای زیاده دیده می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بازی تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و مالدیو در دور سیومی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A در شهر خوجند دایر می گردد. تاجیکستان میزبانی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین تیم های دخترانی تا 17 ساله می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکانی برگزاری بازی خانگی تیم ملی کشور را در دور سیومی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A معین کرد. طور سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می‌دهد بازی تیم‌های ملی تاجیکستان و مالدیو روز 9 اکتبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار شده ساعت 18 آغاز می‌یابد. انتخاب شهر خوجند همچون مکان برگزاری بازی تیم ملی تاجیکستان با مقصد تبلیغ فوتبال در مناطق مختلف کشور می‌باشد. در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند قبلا بازی‌های بین المللی از جمله بازی‌های انتخابی جام جهانی فوتبال، جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین واخری‌های دوستانه با اشتراک دسته‌های منتخب گوناگون کشور برگزار شده بودند. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمار شرقی می‌باشند. یادآور می‌شوم فوتبال‌بازان تاجیک در دور اول مسابقات که 25 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم ملی تیمار شرقی با حساب 1-0 پیروز شده، در دور دوم 10 ایون بازی را در مهمانی با دسته منتخب فیلیپین با حساب مساوی 2-2 انجام داده بودند. بعد این نتیجه گری بازی های دور دویم مسابقات در گروه A دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 4 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ ها فیلیپین در جای اول، تاجیکستان در زینه دوم جدول گروه قرار دارند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته ای تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می‌دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می‌شود، راه می‌یابند. کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهایی را که مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دخترانی تا 17 ساله را میزبانی میکند اعلان کرد. بازی های دور انتخابی در 8 کشور تاجیکستان، اردن، قرغیزستان، میانمار، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند و ویتنام برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دخترانی تا 17 ساله 27 دسته شرکت می ورزد. در قرعه کشی 8 گروه تشکیل می گردد. 3 گروه از 4 دسته و 5 گروه از 3 دسته ای عبارت می شوند. مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان تیم های دخترانی تا 17 ساله از 13 تا 17 اکتبر سال روان برگزار می شود. رقیبان دسته دخترانی فوتبال بازی تاجیک دیرتر معلوم خواهند شد. یادآور می‌شوم ماه مارس امسال در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی کاف 2025 بین دسته‌های منتخب دختران تا 17 ساله برگزار شده بود. در این مسابقه تیم‌های منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک داشتند. مسابقه از روی سیستم دوری صورت گرفت، یعنی هر یک دسته 3 بازی انجام داد. دسته منتخب ازبکستان که از همه بیشتر 7 امتیاز به دست آورد غالب مسابقه گردید و با جام قهرمانی و مدال‌های طلا مکافاتانیده شد. تیم ایران با کسب 6 امتیاز صاحب مقام دوم و مدال‌های نقره گردید. جای سوم با 4 امتیاز نصیب منتخب قرغیزستان شد که با مدال‌های برنجی سرفراز گشت. ولی دسته منتخب تاجیکستان که در هر 3 بازی از تیم‌های قرغیزستان و ازبکستان با حساب 1-0 و ایران با حساب 0-4 شکست خورد، بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جای گرفت. اشتراک در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای دختران فوتبال بازی تاجیک یک مرحله آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 به حساب می رفت که ماه اکتبر امسال برگزار خواهد شد.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی. مجله مهمانی آزادی را روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم.
سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو لوکسو چه
خل میگذرم؟
چه
نقشه ها داره شده؟ ما اصلا بازنشستن نمیشوم و فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شوگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تا معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در تمام نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد. اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع، ما و دایرکتور البته. انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقه‌ای بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، ما یعنی از خودم چیزی نگفتم و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کس میگن، همه اونها رو ما روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند، اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدن برای تبابر رفتن و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش این کلی مکالمه وجود ندارد؟
اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است، لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید، چه فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پریزیدنت باید که تعیین کرده میشدم، دویوم که بودم پس دویوم جای من بود، من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم، در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کمبود داریم در همین مسئله؟
بسیار سوال خوب، متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموما کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنه را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند، اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم، این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند از دستگاه این کارا میکنن، همین کارا من در همین قرار سالی کارم ندیدم که یکم وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود، همه وقت تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما رو تنقید کنند، به هر حال ما کوشش میکردیم به همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم، در وقتی که مشاور پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشیش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ وقت، معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتم. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاشی خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان و بسیار خوشحالم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلانه بود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان هیچ تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر. به
هر حال برای شما برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ چه به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردود همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون ازاراتی منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکنند دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار عمومی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنند، لیکن البته این به تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرند. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا را نماندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخت شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسری من است و کارش همی ساعت 6 میبره، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمشی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون رو در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از آدمای حربی هستند، آدمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشن، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک و یک بار میافته در همین چقوری که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا وزیر.
تشکر از سیف الله سفر، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهارم عیانم، تو را مادری مهربان دارم.